بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. در ادامه مباحث ادله به فصل پنجم میرسیم. اگر حالا فرصت و توان باشه، شاید امروز بتونیم تا مقدار زیادی از ادله رو بگذرونیم و مرور کنیم. انشاءالله همونطوری که قبلا هم یادآوری کردم، شما خود کتاب رو با دقت بخونید. حالا اگر مثلا خواستید اول یه مروری بر کتاب داشته باشید، بعد توضیحات بنده رو گوش بدید، یا برعکس، ولی حتما باید یکی دو بار این مرور و تمرین ها تکرار بشه تا نتیجه کافی حاصل بشه و مطالب به درستی درک بشه. مفاهیم مهمی رو داریم عبور میکنیم و همونطوری که بارها عرض کردم، گفتگو و بحث و مباحثه در ارتباط با همین مباحث و مطالب هم بسیار مفید و لازم هست و باعث میشه خیلی از اشتباهاتی که در درک مطلب برامون پیش اومده و خودمون متوجهش نیستیم، اینها حل بشه. از شود در فصل پنجم از ادله ما بحث عقل رو داریم. اون ادله اربعه که معروف بودن، کتاب، سنت، اجماع و عقل، قیاس رو در نویسندگان محترم کتاب، قیاس رو دلیل چهارم، فصل چهارم قرار دادن، در نتیجه عقل افتاد فصل پنجم. خب ما در مورد قیاس چندان نظر مثبت و خوبی نداشتیم در نگاه شیعه، و فقط در قیاس جلی که قیاس منصوص العله اولویت همراه با اولویت بود، با وجود شرایطی میتونیم اون رو در استنباط احکام شرعی به کار بگیریم که مواردش بسیار کم هست. اما در فصل پنجم توجه به یک نکته بسیار ضروری هست، و اون هستش که ببینید وقتی که ما اینجا عقل رو به عنوان یک دلیل استنباط احکام شرعی و قواعد حقوقی در نظر میگیریم، باید حواسمون باشه که چی رو داریم دنبال میکنیم، چه ادعایی داریم و قرار هست چه کار کنیم. در اینجا بحث سر این هست که آیا عقل میتواند برای کشف و بیان احکام شرع و قوانین شرعی و فقهی و حقوقی زندگی ما مسلمان ها مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر. بحث سر مثلا این نیستش که بگیم که همه انسان ها میدونن که عقل خیلی مهم است. بله، کسی که در ارزش و اهمیت عقل نخواسته بی احترامی کنیم به عقل. علم ریاضیات، بسیاری از علوم نظری بشر به کمک عقل داره سر سامان میگیره و پیش میره. ادراکات بشر بر پایه عقل استوار هست. همه اینها جای خود، نمیخوایم در احترام عقل کوتاهی کرده باشیم، ولی میخوایم ببینیم عقل با این همه عزت و احترام آیا میتونه احکام خدا رو مستقیما به ما ارائه کنه. بحث سر این هستش که آیا مثلا همونطوری که شما به استناد قرآن میگید چون خدا در قرآن فرموده نماز واجب است، روزه، حج، زکات، این چیزها رو در قرآن خدا فرموده و سنت پیغمبر و معصومین علیه السلام هم بران است که این واجبات و محرمات رو در دین داریم، آیا عقل انسان هم میتونه مستقلن ورود پیدا بکنه و دستورات و قوانین و واجبات و محرمات خدا رو بدون اینکه کاری به قرآن و سنت داشته باشه خودش بفهمه، بگه من عقل این چنین درکی دارم و مطمئن هستم که حرف خدا هم همین است؟ ببینید این یه مقداری مسئله حساس میشه، و با توجه به انواع و اقسام نظرات ضد و نقیضی که در طول تاریخ انسانها پشت سنگر عقل مثلا خودشون رو قائم کردن و حرفهای رو بیان کردن و خیلی هاش در نقطه نقیض یکدیگر هم قرار داره، معلوم میشه که اینها متاسفانه حرفهای نفسانی، تمایلات شهوانی، عادات و ویژگی‌های فردی و اجتماعی خودشون رو به همین اندازه که با عقل درک میشه و انسان ها قوهی به نام عقل دارن، فکر میکنن هر چی که به ذهنشون برسه اینا حکم عقل است و کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع، پس باید شارع هم همون حرفایی رو بزنند که اونها میفهمند و میزنند. و در خلال این بحث متوجه خواهیم شد که این چنین تصوری از ریشه نادرست هست و کجاست اون عقلی که دسترسی به متن حقایق پیدا کنه و اون عقلی که ماها برای کلاه سر همدیگر گذاشتن و سوء استفاده کردن و ترویج ظلم و فساد و انحراف داریم ازش استفاده میکنیم، هر درک بشری و هر گونه تصمیم و نظری که به ذهن انسانها برسد رو نباید برچسب عقل روش زد. در صفحه 279 کتاب میگه که به هر حال منظور ما از دلیل عقل حکمی هستش که مستقیما عقل بتواند یک حکم شرعی رو به استناد اون نظر بده و ما به استناد حکم عقل یک حکم شرعی رو صادر کنیم. وقت به اینا میگن قواعد عقلی، که در صفحه 280 تقسیم بهتری هست. یعنی در حقیقت اول بحث باید در صفحه 280 تقسیم میکردن، بعد میومدن تو صفحه 279 دو سه تا مثال میزدن. در صفحه 280 ادله عقلی رو تقسیم به مستقلات و غیر مستقلات میکنن. مستقلات یعنی اون جایی که عقل بدون نیاز و بدون توجه به یک حکم شرعی خودش چیزی رو درک کنه، که مرحوم مظفر در کتاب اصول فقهشون که مباحث اصولی رو خیلی با زیربنا و خمیرمایه عقلانیشون مررسی کردند و تبیین کردند و خیلی هم زیباست این کتاب، در این مسئله تأکید میکنن که مستقلات عقلی ریشش به یکی دو قضیه برمیگرده به نام قضیه حسن عدل و قبح ظلم و لزوم حفظ نظام. یعنی عقل انسان اگر بخواد مستقل چیزی رو به عنوان حکم شرعی درک کنه و نسبت بده به خدا، فقط در این چند تا مسئله میتونه این کار رو بکنه. یعنی انسان ها عقلشون درک میکند به صورت مستقل و بدون کمک گرفتن از خدا که عدل و برقراری عدالت نیکو و پسندیده است و باید انجام بشود، حالا با تفاوت مراحلی که در عقل نظری و عملی است، و ظلم و ستم بد است و قبیح هست و نباید رخ بدهد. این یکی از احکام مستقل در عقل است. و مسئله دیگر هم وجوب حفظ نظام زندگی و ساختار آرام و هماهنگی است که در هر جامعه بشری برای زندگی طبیعی انسان‌ها مورد نیاز هست. حفظ نظام که گفته میشه، نه منظور نظام جمهوری اسلامی، هر نظامی در هر جای عالم، در هر جای عالم نظام زندگی انسان‌ها، عقل بشر میفهمه که اگر انسان‌ها بخوان آرام و بی‌درزتر زندگی کنن، ساختار کشورشون باید حفظ بشه و هر آن چیزی که به این ساختار آسیب بزنه باهاش برخورد میکنن و قصه های مختلفی که در مسائل سیاسی اجتماعی اتفاق میفته. این چند مسئله رو ما جزء مستقلات عقلی به حساب میاریم که عقل کاملا مستقل و بدون هیچ گونه کمک گرفتن از شر اینها رو میتونه نظر بده. غیر مستقلات در حقیقت مجموعه ای از استلزام ها و ملازمات و قضایای عقلی هستند که خود به خود خروجی اونها در احکام شرعی کاربردی پیدا نمی کنه، مگر اینکه شما یکی از مقدمه ها و یکی از به قول معروف داده های این معادله رو یک قضیه شرعی قرار بدی. اون موقع نتیجه‌ای که عقل به شما میده یک نتیجه و یک حکم شرعی خواهد بود. به اینها میگیم غیر مستقلات عقلی، که زیاد هم هستن. انواع و اقسام قواعد غیر مستقل، یعنی غیر مستقل که میگیم یعنی خود عقل یک درکی داره. من نمیخوام بگیم در اون درکش نیازمند شارع هست، نیازمند حکم خداست، ولی اگر بخوایم خروجی این معادله یک خروجی به عنوان یک حکم شرعی داشته باشه، حتما باید یک داده‌ای و یک جزئی از این قول معروف فرایند و پردازش یک گزاره شرعی باشه. بعد شما خروجی که از این معادله خواهید گرفت یک حکم شرعی خواهد بود. اون وقت این غیر مستقلات تعداد زیادی هستند، تو بعضی از کتاب‌ها شاید به مثلا 30-40 مورد بیان کرده باشن، یه جایی دیدم بوده 100 مورد حتی از این قضایا و احکام رو مطرح کرده بودن. در کتاب ما 6-7 مورد رو بهش میپردازن. 3 مورد اول در صفحه قبل بیان شده، در صفحه 279 شماره 1، اینا رو شماره بزنید که با هم قاطی نشه و از همدیگر رو جدا کنیم. قاعده اول، قاعده قبح قابلا بیان، قاعده قبح قابلا بیان مورد اول از غیر مستقلات عقلی است. یعنی چه؟ یعنی عقل به صورت مستقل می فهمد که اگر قرار باشد که یک مدیری، یک رئیسی زیر دستهای خودش رو توبیخ کنه و مؤاخذه کنه، حتما لازم هستش که بیان و اعلام و بخشنامه‌ای به اطلاع آنها رسونده باشه که اگر انجام ندادن اون وقت مؤاخذه‌شون کنه. حالا مستقلن آیا ما میتونیم از این در احکام شرعی استفاده بکنیم؟ ممکنه حالا کسی بگه این یکی از مستقلات عقلی است، ممکن است بگیم که نه، حتما در کنار این ما باید مثلا به آیات و روایات مراجعه کنیم، بعد ببینیم مثلا آیات و روایات در مورد به فرض بیمه، عقد بیمه، حرمتش حرفی نزدن. در نتیجه به کمک قاعده قبح قابلا بیان میان میگیم که پس این عقد چون منع و حرمتی از طرف شارع بیان نشده است، مجاز است و مباح است و صحیح. یعنی به کمک یک قاعده عقلی و به زمینه بعضی از مقدمات شرعی میتونیم یک سری از احکام شرعی رو نتیجه بگیریم. قاعده دوم، قاعده اهم و مهم، یعنی عقل درک میکند در جایی که بین دو چیز حالت تزاحم پیش میاد و نمیتونه هر دوی اونها رو با هم انجام بده، باید اونی که اهم هست یعنی اهمیت بیشتری دارد بر مهم که اهمیت کمتری دارد ترجیح بده. بالاخره همه ما خیلی از کارهای زندگیمون رو ممکنه کنار بگذاریم به خاطر یک کار مهمتر. الانم وضعیت کرونا و مشکلات فراوانی که در کشور و جهان ایجاد کرده، بسیاری از فعالیت‌های زندگی روزمره تعطیل شده، گرچه اونها بسیار بسیار مهم بودند و زندگی خیلی از انسان‌ها به اونها وابسته بود، اما چون یک قضیه اهم و دارای اهمیت و اضطرار و ضرورت بیشتری پیش اومده، غلبه پیدا میکنه و تحت شعاع قرار میده اون مسائل مهم رو. خب این یه قاعده و درک عقلی هست. حالا آیا ما در بحث شرعی میتونیم از این نتیجه بگیریم؟ بله، شما بیا دو سه تا مقدمه شرعی داخل این قاعده قرار بده، عقل میفهمد که موضوع یا مسئله‌ای که دارای اهمیت بیشتر هست شما باید ترجیح بدی بر اونایی که اهمیت کمتر دارن. اون وقت در مسائلی فرض بفرمایید اون جایی که انسان بین نماز و نجات غریق تزاحم پیش میاد، یعنی هم من نمازم داره قضا میشه و هم شخصی در حال غرق شدن هست، قطعا اینجا به کمک اون قاعده عقلی که میگفت شما چیزی که اهمیت بیشتر دارد رو باید ترجیح بدی، شارع نماز رو براش قضا قرار داده، بعدا میتونم قضاشو به جا بیارم، ولی انسانی که در حال غرق شدن هست قطعا باید حفظ جان او بر نماز اولویت داده بشه و ترجیح داده بشه. یا مثال های دیگری که کتاب هم اشاره کردن. این هم یکی از غیر مستقلات به حساب میاد، به عنوان اینکه عقل به صورت مستقل به اون حکم شرعی نرسید. خود عقل یک پردازنده و قاعده ای رو بنا کرد، درک کرد، اما شما برای اینکه اون خروجی شرعی رو نتیجه بگیرید که الان نمازت را باید بگذاری کنار و بروی اون فرد را نجات بدهی، هم از چند گزاره شرعی کمک گرفتی و هم از اون قاعده عقلی. به اینها میگن غیر مستقلات، یعنی استلزام استلزامات و ملازمات عقلی. قاعده سوم هم در پایین صفحه 279 هستش که قبح تکلیف به ما لایطاق، یعنی عقل میفهمد که تکلیف کردن و دستور دادن انسانها به کاری که در طاقتشون نیست، این عقلا قبیح هست و کار ناشایستی است، یعنی یک زیر مجموعه از ظلم به حساب میاد دیگه. در نتیجه اگر که ما در شرع هم میبینیم خدا دستور به روزه بیان کرده، عقل میفهمد کسی که طاقت روزه گرفتن ندارد و تکلیف فوق حد طاقت او هست، به کمک اون قاعده عقلی معلوم میشه که شارع روزه رو از این شخص نخواسته است. میایم به صفحه 281 میرسیم که یک تذکری میده که منظور از مستقلات عقلی نیستش که شرع در مورد اونها اصلا حکمی صادر نکرده باشد. نه، ممکن هستش مثلا ما حسن عدل و قبح ظلم رو اگر به عنوان مستقلات عقلی بیان کردیم، خب شارع هم در قرآن و روایات به این مسائل تاکید کرده، ولی درک اولیه اون حکم توسط عقل به تنهایی بود و برای فهمش نیازی به این آیات و روایات نداشت. خودش بدون توجه به اینها هم میتوانست حسن عدل و قبح ظلم رو درک بکنه. قاعده بعدی وجوب مقدمه هست. وجوب مقدمه در اثر وجوب ذل مقدمه. ببینید اینجا جا داشت که تیتر درستی رو بزنن و بنویسن مثلا قاعده ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، که حالا ما شماره 4 رو براش میزنیم، مقدمه و ذل مقدمه که اینجا نوشتن. ولی اینها یه سری مفاهیم و اصطلاحات رو از اینجا شروع میکنن، از صفحه 281. اصل قاعده در صفحه 287 بیان میشه، یعنی این همه انواع اصطلاحات مرتبط با این قاعده توضیح داده میشه. اصل قاعده که آیا مقدمه واجب واجب است از نظر عقلی یا خیر، میرسیم به صفحه 287. پس دقت کرده باشید، الان شماره 4ش رو میزنیم اینجا، مقدمه و ذل مقدمه. اصل قاعده در صفحه 287 توضیح داده میشه. چند اصطلاح و تقسیم بندی برای مقدمه بیان میکنن. مقدمه خب طبیعی هستش، کاری یا شرایطی که برای رسیدن به یک هدف و برای تحقق یک نتیجه‌ای اون مقدمات باید انجام بشن. به هر حال این مسئله چیز خیلی خیلی ساده است، نه تنها ما انسان‌ها، حیوانات هم میفهمن. حیواناتی که حتی مورچه‌ای که مثلا فرض کنید دانه رو انبار میکنه در خانه برای فصل زمستان، این نشون دهنده این هستش که میفهمد در فصل زمستان نیاز به غذا داره، اون موقع غذا گیرش نمیاد، الان مقدمش این هستش که باید این دونه رو انبار بکنه توی لانش. این که هر موجودی میفهمد برای رسیدن به یک نتیجه‌ای باید مقدمات مناسب اون رو طی بکنه، یک چیز خیلی ساده هست و نیاز به درک عقلی بشری هم نداره. در حال تقسیم بندی هایی رو بیان میکنن در صفحه 282. یک تقسیم بندی رو آوردن که عبارت است از مقدمه عقلی، شرعی، قانونی یا عادی. این تقسیم مهمی نیست، یعنی اینکه اون کسی که حکم به مقدمه بودن این موضوع میده عقل است یا شرع است یا قانون است یا عرف عادی مردم. مثالاشو نگاه بکنید، خیلی ساده است. به هر حال اصطلاحات و تقسیم بندی های خیلی مهم نیست. تقسیم دوم مقدمات داخلی و خارجی است. مقدمات داخلی همون اجزاء یک مرکب هستند. مقدمات خارجی نه، چیزهایی خارج از صورت و ساختار یک مرکب. یعنی شما مثلا برای ساختن یک میز نیازمند بخش های مختلف چوبی و فلزی هستید که این میز ساخته بشه، اینا میشن مقدمات داخلی. یعنی بعد از تحقق اون مرکب، این مقدمات هم در ضمن اون محفوظ هستند و قرار دارند. یا مثلا رکوع و سجود و اینها مقدمات داخلی نماز هستند، چون برای تحقق نماز انجام این اجزا لازم هست و ترکیب کلی اون مرکب هم تشکیل شده از همین اجزاست. به اینا میگن مقدمات داخلی. مقدمات خارجی نه، خارج از اون مرکب هستند و پس از انجامشون دیگه تمام میشن و شما به اون ذیل مقدمه میرسید. یعنی مثلا بلیت گرفتن برای یک مسافرت، شرکت در یک همایش یا کنفرانس، شما اگر ذیل مقدمتون یعنی اون هدفی که دنبالش هستید شرکت در اون مراسم هست، اون میشه ذیل مقدمه. مقدمتون چی میشه؟ تهیه بلیت. خب این تهیه بلیت یک مقدمه خارجی حساب میشه. و اگر بخواید تقسیم بندی اول رو هم اینجا لحاظ بکنید، مثلا تهیه بلیت برای رسیدن به یک همایش هم مقدمه خارجی است و هم مقدمه چیه؟ عقلی است. یعنی عقل به من میگه برای رسیدن به اون مقصد در فلان زمان و مکان رو باید بلیت رو از چند وقت قبلش رزرو بکنی. مقدمه عقلی است و خارجی. یا مثلا رکوع و سجود و اینها مقدمه داخلی هستن و تقسیم بندی اول اگه بخوام در موردشون نظر بدیم میشن مقدمات شرعی، چون شرع به ما گفته که رکوع و سجود و اینها اجزای نماز هستن. تقسیم بندی سوم به مقدمه صحت و علم اشاره میکنن. مقدمه صحت در حقیقت در مواردی هست که اگر که بخواد یک مرکبی تشکیل بشه، صحیح بودن خود اون ذیل مقدمه مترتب بر وجود این مقدمات هست. مقدمه علم این چه نیستش که صحیح بودن خود اون ذیل مقدمه مترتب بر این مقدمات باشه، ولی خود ما برای احتیاط بیشتر، برای به دست آوردن علم و اطمینان و یقین مجبوریم که مقدماتی رو انجام بدیم. که معمولا مثال هایی که در مقدمه علمی مطرح میشه مربوط به شبهات محصور است. ببینید شبهه محصوره یعنی وظیفه‌ای در بین چند فرد محدود و قابل جمع برای ما وجود داشته باشه و ما وقتی تشخیص ندیم که این وظیفه نسبت به کدام یک از این افراد ما این وظیفه رو داریم، عقل به ما حکم میکنه که باید از باب مقدمه علمی همه این افراد رو اون وظیفه رو نسبتشون انجام بدیم. مثلا اگر شما نمیدونید که 50,000 تومان به مغازه مثلا سوپری بدهکاری دارید یا به قصابی، مطمئن هستید 50,000 تومان به یکی از این دوتا بدهی دارید اما کدوم اینها خبر ندارید، خب اینجا عقل به شما چی میگه؟ میگه بیخیال باش. اگر که عقل مستقلن به در حقیقت ازش بپرسیم، میگه اون وظیفه‌ای که به گردن تو هست باید به هر صورتی شده احتیاط کنی، تلاش بکنی، همه سعی خودت انجام بدی که اون وظیفه و واجب و اون دین خودت رو ادا کرده باشی. در نتیجه باید یه 50,000 تومان بدی به سوپری، یه 50,000 تومان دیگه هم بدی به قصابی. به این میگن مقدمه علمیه. یعنی برای اینکه شما علم و یقین پیدا کنی که اون وظیفت انجام شده و ذیل مقدمت محقق شده، باید افراد دیگری غیر از اون مقدمه واقعی رو هم انجام بدی. مثال دیگرش در بحث نماز به چهار سمت هست. در کسی که در بیابان گیر میکنه و نمیدونه قبله کدوم طرف هست، به چهار سمت باید نماز بخونه از باب مقدمه علمی که مطمئن بشه که نمازش به سمت قبله واقعی انجام شده است. تقسیم چهارم رو بهتر بود تیتر می زدن و متاسفانه در صفحه 284 تیتر نیاوردن. تقسیم بعدی تقسیم چهارم به حساب میاد که معمولا در کتاب‌های مثلا منطق و فلسفه یا کتاب‌های دیگر این مقدمه، این تقسیم بیشتر مورد اشاره قرار میگیره و اون تقسیم مقدمه هست به شرط و سبب و مقتضی و عدم مانع. در صفحه 284-285 به اینها اشاره کردن و مقدمه نفوذ رو اولا یوهو این وسط اضافه آوردن. مقدمه نفوذ هیچ وجهی نداشت که اینجا بیاد، چون از کردم شرط و مقتضی و عدم مانع اینها یک مجموعه به هم پیوسته رو در تقسیم بندی تشکیل میدن. نفوذ اینجا در بعضی از موارد که حالا ما با یک عقد و معامله‌ای مواجه هستیم، فقه و قانون میان میگن که مثلا اجازه مالک مقدمه نفوذ عقد فضولی هستش، یا مثلا اگر شخصی در اکراه مجبور به معامله شد، اگر بعداً اون رو تایید و امضا کرد، این اجازش به نوعی مقدمه نفوذ معامله به حساب میاد. این رو چون مربوط به یه بحث خاص حقوقی هستش کلاً بهتر کنار بگذاریم. پس تقسیم چهارمی که در صفحه 284 باید بیان بشه این هست که مقدمه از یک نگاه دیگر تقسیم میشه به شرط و سبب و عدم مانع. شرط چیه؟ تعریفی که بالای کتاب نوشتن میگن اگر مقدمه ایست که اگر وجود نداشته باشد ذیل مقدمه به وجود نمیاد، ولی اگر وجود داشته باشه حتما لازمش این نیستش که با وجود اون ذیل مقدمه هم به وجود بیاد. در کتاب های حالا فقهی دیگر یا مباحث فلسفی شرط رو اصطلاحا میگن آن چیزی است که تکمیل کننده فاعلیت یا قابلیت باشه. فاعلیت به نوعی به هر حال اون اثری است که قرار هست از فاعل و موجد یک اثر دیده بشه، مثل آتشی که قرار هست چوبی رو بسوزاند. به هر حال فاعلیت فاعل یعنی اون حرارتی که آتش قرار هست انجام بده، به نوعی داشتن این حرارت و اکسیژن کافی و سوخت کافی شرطهایی هستند که تکمیل کننده فاعلیت این آتش هست. قابلیت هم اون موضوعی هستش که قرار هست این اثر بهش برش رخ بده و محقق بشه، مثل اون چوبی که انتظار هست بسوزه و اون هم برای قابلیتش یعنی پذیرفتن اثر فاعل نیازمند یه سری ویژگی هاست، مثل اینکه چوب باید خشک باشه، مجاور با آتش باشه. اینا میشه ویژگی هایی که تکمیل کننده قابلیت اون چوب هست. در نتیجه مجموعی از این چیزهایی که عواملی که در اثر نبودنشون ذیل مقدمه به وجود نمیاد، ولی اگر باشن این چه نیستش که حتما به تنهایی بتونن ذیل مقدمه رو به وجود بیارن، اینها رو بهشون میگن شرط. صفحه بعد پایین صفحه 285 مقتضی رو تعریف کردن که مقتضی در کتب فلسفی و اصولی همون سبب دانسته میشه. سبب چیزی است یا مقتضی چیزی است که وجود ذیل مقدمه بستگی به اون داره، اما علت تامه هم نیست. کتاب اومدن تعریفشون اینجوری گفتن اگر مقدمه‌ای بخواهد ذیل مقدمه رو به وجود بیاره لکن مانع اجازه نده تا ذیل مقدمه به وجود میاد، به این میگن مقدمه مقتضی. نه، ببینید این تعریف درست نیستش که ما بگیم حتما مانعی داره اینجا اجازه نمیده حتی ذیل مقدمه وجود. ما الان در تعریف مقتضی یا سبب کاری به وجود مانع نداریم، میگیم نگاه ما فقط به مقتضی یا سبب هست. سبب یا مقتضی چیزی است که وجود ذیل مقدمه رو وابسته به اون هست، یعنی همون علت ناقصه، مجموعه عللی که باید باشن تا ذیل مقدمه حاصل بشود، به اینها میگیم مقتضی یا سبب. که در صفحه بعدی 286 پایین صفحه هم اومدن مقدمه سبب رو تعریف کردن، که همه کتاب ها سبب رو همون مقتضی میدونن، اینها رو یکی بدونیم و خیلی فرق خاصی بینشون نیست. اون وقت عدم مانع چی میشه؟ عدم مانع مجموعه موانع و عواملی هستش که مانع از تأثیر مقتضی میشه، مانع از اثرگذاری و نتیجه بخشی اون سبب و عواملی میشه که اجزای علت ما بودن. بنابراین اگر بخواهد یک نتیجه حاصل بشه باید مقتضی یا سبب وجود داشته باشد، مانع وجود نداشته باشد و شرط هایی هم که تکمیل کننده ویژگی های فاعل یا قابل بود اونها هم حاصل بشن. به مجموعه شرط و سبب و عدم مانع میشن میگن علت تامه. مجموعه شرط و سبب و عدم مانع میگن علت تامه، یعنی شرایط باشد، مقتضی ها و اسبابی که میخواد اون ذیل مقدر به وجود بیاره اونا هم باشن، موانعی هم وجود نداشته باشه که جلوی اثر را بگیره، مجموعه اینها میشه علت تامه، یعنی با رخ دادن مجموعه اینها قطعا علت تامه محقق خواهد یعنی اون ذیل مقدمه محقق خواهد شد، که در صفحه 286 به این اشاره کردن. و مقدمه موعد هم که بالای صفحه 286 گفتن، مجموعه شرط و عدم مانع رو تو بعضی کتاب‌ها مقدمه موعد گفتن. شرط و عدم مانع رو در کنار هم مقدمه موعد نامیدن که
برای رسیدن به علت تامه ما مقدمه موعد رو در کنار مقتضی قرار میدیم و به علت تامه میرسیم. اینا مجموعه ای از تقسیم بندی هایی بود در بحث مقدمه و اصلا مطرح هم نمیشد، خیلی مهم نبود. اصل بحثی که به دلالت عقل ربط داشت و ما الان توی این قسمت علم اصول بهش نیاز داریم، این مسئله ایست که در صفحه 287 داریم باش روبرو میشیم که آقا آیا مقدمه واجب واجب است یا خیر. اصل مسئله از نظر عقلی واضحه که بله واجب است، یعنی همطور که مثال زدم مورچه ها هم میفهمن که اگر برای زمستانشون نیازی به دانه دارن، در تابستان باید دنبال دانه و جمع کردنش توی لونه باشن. در نتیجه مقدماتی که برای یک عمل واجب مورد نیاز هست قطعا از نظر عقلی واجب هستن. یعنی اگر شما یک عمل واجب و لازمی رو در زندگی داشته باشه، حالا چه شرکت در یک کنفرانس باشه، چه مثلا یک آزمون وکالت باشه، چه یک مسافرت مهم باشه، چه حج و نماز و روزه و بقیه واجبات شرعی باشه، اینها میشوند یک ذیل مقدمه که برای شما مهمن و هر کدوم اینا یه مقدماتی دارن. آیا عقل میپذیره که انسان هیچ کدوم از مقدمات رو رعایت نکنه؟ یه روز مونده به اون برنامه یو بگه که من الان میخوام برم آزمون جامعه، من الان میخوام در حج شرکت کنم، نه بلیتی، نه ثبت نامی، نه ویزایی، هیچی نشده، روز هشتم ذوالحجه فردا اعمال حج شروع میشه، میگه من الان میخوام اونجا باشم و حجم رو به جا بیارم. خب معلومه که عقل میگه اگر تو قرار بود اون نتیجه و ذیل مقدمه رو بهش براش اهمیت و وجوبی قائل بشی، باید مقدماتش رو عمل میکردی و از چندین سال قبل ثبت نام میکردی و بقیه چیزها. پس ببینید مسئله وجوب مقدمه واجب به عنوان یکی از غیر مستقلات عقلی، قطعا عقل میفهمد که با وجود اون شرایط و مقدمات هستش که میتواند به ذیل مقدمه برسه و اگر اینها انجام نشند ذیل مقدمه هم از دستش خواهد رفت. پس از نظر عقلی قطعا عقل مقدمه واجب رو واجب میدونه. اما از نظر شرع چی؟ آیا خداوند هم علاوه بر وجوب حج تهیه بلیط رو واجب دونسته، ثبت نام در کاروان رو واجب دونسته، راه رفتن از منزل تا آژانس رو هم لازم دونسته، دست گرفتن کیف و رفتن به سمت هواپیما رو هم واجب دونسته؟ مشهور اصولیون میگن خیر، مقدمه واجب وجوب شرعی نداره، برعکس اون مطلبی که در وسط صفحه 287 نویسنده محترم بیان کردن و میگن مشهور اصولیون معتقدن که از لحاظ شرعی انجام مقدمه واجب مانند خود عمل واجب است. خیر، مشهور اصولیون این نظر رو ندارن. مشهور اصولیون معتقدن که از نظر عقلی انجام مقدمه واجب واجب است، اما از نظر شرعی شرع چه لزومی داره که بیا تک تک مقدمات رو علاوه بر این که حج رو بر من واجب کرده، تهیه بلیط و ثبت نام در کاروان و پول ریختن به حساب و بستن کیف و رفتن به سمت فرودگاه و سوار شدن به هواپیما و تک تک اینا رو خدا باید واجب کرده باشه؟ مشهور اصولی میگن هیچ ثمره‌ای و هیچ انگیزه‌ای در تک تک اینها نیست واجب کردن اینها. یعنی مثلا فرض کنید پدری اگر به فرزندش گفته که برو نون بگیر، اون ذیل مقدمه و دستور رو پدر به فرزندش گفته برو نون بگیر، آیا لازم هست که تک تک مقدمات نون گرفتن رو هم پدر بر بچهش واجب کرده باشه؟ یعنی الان تو باید بلند بشی، بری لباس بپوشی، باید کفش تو بپوشی، باید سوار دوچرخه بشی، باید پول برداری، باید حرکت کنی، باید به سمت نونوایی بروی، تو صف وایسی، پول بدی، نون بگیری، برگردی، تک تک این مقدمات رو هم پدر بر پسرش واجب میکنه؟ نه، انگیزه ای نیست و دلیل نداره که تک تک مقدمات رو خود شارع هم علاوه بر اون ذیل مقدمه واجب کرده باشه. در نتیجه اینجا حتما این اصلاح رو باید داشته باشم. البته بازم یادآوری میکنم اصلاحاتی که بنده نسبت به این کتاب عرض میکنم از باب عمق بخشیدن و تسلط بیشتر عزیزان به مباحث اصولی هست و با توجه به کتب مفصل اصولی این عرایض رو خدمتون عرض میکنم. منتها ممکن هست در جایی شما امتحانی رو باش مواجه باشید دقیقاً بر اساس همین کتاب اصول فقه دکتر شبخیز اون امتحان تدوین بشه، اون اونجا شما باید دقیقا هرچی که اینجا گفته شده جواب بدید تا از شما درست بگیرن. اما اگر جای بحث و توضیح و استدلال و فهم عمیق وجود داشت، قطعا توضیحاتی که خدمتتون عرض میکنم یه لایه دارای تحقیق و دقت بیشتر هستش. در ادامه همین بحث هم مطلب صفحه 288 بیان میشه که مقدمه حرام باشه. چیزایی که تا الان خوندیم مسئله مقدمه واجب بود که آیا واجب است یا خیر، گفتیم عقلن واجب است ولی شرعن خیر. اما آیا مقدمه حرام هم حرام است؟ با توجه به این که در اکثر موارد مقدماتی که برای یک عمل ممنوع و حرام انجام میشه، همش اینجور نیستش که قطعاً منتهی به اون عمل حرام و ممنوع بشه. مثلا فرض کنید اگر که دولت اومده توقف در یک محلی رو ممنوع کرده، پارکینگ ممنوع، توقف ممنوع هست، یا مثلا بیمارستان توقف ممنوع است. خب مقدماتی که برای این که من برم و اونجا پارک کنم چه مقدماتی داره؟ اینکه سوار ماشینم بشم، به سمت اون محل پارکینگ ممنوع برم، ماشین رو اونجا پارک کنم، بیام پایین و در قفل کنم برم. به میگن یک عمل ممنوع از نظر راهنمای رانندگی. آیا تک تک اون مقدمات هم از نظر راهنمای رانندگی ممنوع به حساب میاد؟ خیر، چون اون مقدمات فی نفسه به عنوان یک عمل ممنوع به حساب نمیان از نظر عقل و قانون. شرع هم همینجوره. شرع هم در بسیاری از مسائل که یک حرامی رو مطرح کرده، کل مقدماتش رو حرام اعلام نکرده، مگر جایی که کاملا مشخص باشه. در مکاسب مرحوم شیخ انصاری این بحث رو دارن که شخصی که مثلا بره انگور بخره، یا این روایت مشهور رسول اکرم صلی الله علیه که فرمودن برای شراب 9 طایفه وارد جهنم می شوند. آن کسی که می کارد و مثلا به عمل می آورد و درو می کند و جمع می کند و آب انگور می گیرد و به قول معروف شراب می اندازد و می خرد و می فروشد و می خورد و اینا، همه رو خدای متعال به خاطر شراب به جهنم می بره. منظور تمام کسانی است که مقدماتشون مقدمه موصله هست اصطلاحاً، یعنی قطعاً با انجام اون اعمال طرف در مسیر انجام اون حرام یا کار ممنوع قرار گرفته. اونجا اگر شرایط به گونه‌ای باشه که رسیدن به اون نتیجه ممنوع مشخص باشه، یا در مباحث شرعی که نیت هم یک رکن تعیین کننده هست، در اینجور موارد ممکن هست بگیم اون حرمت یا ممنوعیت شامل حال مقدمات هم بشه، که خب احرازش خیلی کم پیش میاد. بریم سراغ بحث پنجممون، یعنی در حقیقت قاعده پنجم عقلی که اذن در شیء اذن در لوازم اون هست. این هم میگن خب از نظر عقلی معلومه دیگه، اگر شما یک اذن و اجازه، حالا اول یک اصطلاح اذن و اجازه رو تعریف میکنن، میگن فرقش رو حواسمون باشه. اذن موافقتی است که قبل از انجام عمل هست، مثل اذن پدر در ازدواج دختر. اجازه موافقتی است که بعد از انجام عمل هست، مثل اجازه مالک در عقد فضولی. این رو اصطلاحش رو به فرقش توجه داریم. منتها این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است به چه معناست؟ یعنی اگر که یک مالکی نسبت به یکی از مسائل تحت امر و تحت اختیار خودش اذنی به دیگران داد و این اذن مستلزم یک لوازم و مقدماتی بود، عرف اون لوازم رو هم زیر مجموعه اون اذن به حساب میاره. یعنی اگر فرض کنیم مثالی که کتاب زدم مثال خوبی است، اگر مثلا کسی به شما اجازه داد که برید از منزل او یک وسیله رو بردارید، خب شما رفتید و اون وسیله رو برداشتید، بعد طرف بیاد شما رو مؤاخذه بکنه که به چه حقی پا گذاشتی توی خونه من، میگیم خب شما وقتی من اجازه دادی برم از خونت اون وسیله رو بیارم، خب یکی از لوازم و مقدمات برای اینکه من برم اون وسیله رو بردارم بیارم اینه که در خونه رو باز کنم برم اون وسیله رو بیارم دیگه، نمیتونستم از تو کوچه بردارم اون وسیله رو از تو اتاقتون بیارم. در نتیجه میگن عقل میفهمد که اذن در یک چیز، یعنی موافقتی که مالک یا شخصی نسبت به کاری انجام به شما موافقت خودش رو اعلام میکنه، زیر مجموعه این موافقت و در دل این موافقت، موافقت نسبت به لوازم و مقدماتش هم هست. این مسئله ساده است. در مباحث فقهی و حقوقی هم ممکن هست مثالهای جالبی باشه که در صفحه 290 بهش اشاره کردن. در پایین صفحه 290 هم تفاوت اذن و مقدمه واجب رو مطرح میکنن، یعنی بحث لوازم با مقدمات این فرق رو داره که در لازم و ملزوم، لازم وقتی که باشه خود به خود و به تبع ملزوم به وجود میاد، یعنی وقتی که مثلا اون شخص به شما اذن داده که برید در منزلش و وسیله رو بردارید، این لازمه این برداشتن خود به خود رفتن داخل منزل، در باز کردن وارد منزل شدن هست. یعنی برای رسیدن به اون ملزوم حتما این لوازم اتفاق میفته تا انسان بتونه به اون نتیجه برسه. اما مقدمه و ذل مقدمه اینجور نیست، یعنی با انجام مقدمات حتما ذل مقدمه رخ نخواهد داد. مثل کسی که فرض کنید تمام مقدمات نمازش رو انجام بده و نماز نخونه، تمام مقدمات حجش رو انجام بده و پای پرواز برگرده. مقدمات ممکنه همشون باشن اما ذل مقدمه حاصل نشه. اما در لوازم نه، وقتی که ملزوم رو ما داریم قطعا لوازم هم هستند و حاصلند. قاعده ششمی هم که به عنوان آخرین قاعده این فصل بیان میشه، تلازم بین حکم عقل و شرع هست که ابتدای کلاس هم عرض کردم. کل ما حکم به عقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به عقل، یکی از مطالبی است که متاسفانه آدم خیلی وقتا از این و اون میشنوه و درک درستی نسبت به معنای اون افراد ندارن و در جاهای نابجا و نادرستی استفاده میکنن از این اصطلاح و از این قاعده. ببینید، اولا ما که اجازه نداریم که این چنین قواعدی رو حاکم کنیم بر خدای متعال و شارع، بگیم خدایا خودت باید طبق این قاعده حرف ما رو بپذیری. ما کی باشیم که بخوایم قاعده‌ای برای خدا درست بکنیم؟ هر آنچه هست خدا هست و اراده او هست و هر آنچه حق است آن است که او فرموده باشه. ان الله هو الحق المبین، حق آشکار هستی خداست. هر چیزی هم بخواد بهره ای از حقیقت ببره، با پیوستگی به خدای متعال میتونه بهره ای از حقیقت داشته باشه. منتها این قاعده کلا و حکم بالعقل حکم بالشرع و برعکس از کجا پیدا شده؟ از همین بحث مستقلات عقلی. بحث مستقلات عقلی رو چی عرض کردم؟ همون نکته ای که از اصول فقه مظفر نقل کردم. مرحوم مظفر میگن که دو سه تا قاعده مستقل هست که عقل درک میکنه و مطمئنم هست که همان درکی که او دارد نسبت به اون مسائل، شارع هم همین درک رو داره. مثلا اگر که عقل میگه که عدالت حسن و پسندیده و لازم است و ظلم و ستم ناپسند و حرام و ممنوع است، قطعا شارع هم نظرش راجع به عدل و ظلم همینه. این قاعده اینو میگه. و کل ما حکم بالعقل، وقتی که میگن هر آن چیزی که عقل درک کند شارع هم نظرش همینه، اولا باید حواسمون باشه این عقل نه مراد از این عقل عقل تک تک ما که آلوده و تحت تأثیر هزاران هوا و هوس و سلیقه و فرهنگ و عرف منطقه‌ای و عادات و رسومی است که در فصل بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. اینا رو که درک عقل نمیگن که. اینا رو همطور که عرض کردم، اگر قرار بود درک عقلی باشه، عقل که در یک مسئله دو نظر نمیده. چرا ما در مسائل اجتماعی و حقوقی هزاران نظر متعارض از انسان‌ها شاهد هستیم؟ پس معلومه که اینها درک قطعی عقل نیستن. عقل دو تا چهار تا رو درک میکنه، از اول تاریخ تا آخر تاریخ در همه جای جهان دو تا رو میفهمه که میشود چهار تا. به این میگن یک درک بسیط عقلی که ردخورم نداره، شارعم باهاش موافقه. در مسائل اجتماعی و حسن و قبح‌هایی هم که اشاره شد، اون چند تا مسئله اندک هست که عقل تمام انسان‌ها در تمام تاریخ و جغرافیا یکسان نسبت بهش نظر میده. خوب به این نکته دقت کنید عزیزان. یه دفعه ای نیاد در یک حرفی استفاده کنید بگید که کل ما حکم بالعقل، کلو البته باید بشه، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع،
بگید که هر چیزی که عقل میفهمد شارع هم با آن موافق است. پس به نظر ما میرسد که دیه باید فلان جور بشود، حجاب باید چجورک بشود، نمیدونم، عقل اینها رو میفهمد، پس شارع هم باید تابع ما باشه. این نشوندنده اوج نادانی انسان و تکبر انسان در برابر پروردگاری است که دین اسلام رو تا قیامت احکام ثابتی رو براش بیان کرده. حالا مسئله اجتهاد و تحول و مسائل دیگرش بحثایی داره که الان در سرده اون نیستیم. کل ما حکم به العقل رو در کجا میتونیم استفاده بکنیم؟ در همین مثالهایی که عرض کردم، در جایی که عقل تمام انسانها در تمام تاریخ و جغرافیا یک درک رو نسبت به موضوع و مسئلهی داشته باشد و اون هم منحصر است در 3-4 مسئله کوچک و خیلی ساده. عدالت لازم و پسندیده است، ظلم ناپسند و ممنوع است، حفظ نظام زندگی اجتماعی لازم و ضروری است. اینها می شود قضایای مستقل عقلی و در مورد این موارد میگیم که کل ما حکم به العقل، یعنی این ادراکات قطعی عقلی قطعا شارع هم باش موافق است و همین نظر رو دارد. عدالت رو لازم، ستم رو ممنوع و حفظ نظام رو واجب میداند. این گزاره ترجمهش این میشه. و برعکس این قضیه که بگیم کل ما حکم به شر حکم به العقل، که کلا قصهش چیز دیگری است. کل ما حکم به شر یعنی چه؟ یعنی هر دستوری که شارع بیان کند. شارع چی میگه؟ میگه نماز، روزه، حج، خمس، زکات، بقیه چیزها. آیا همه اینها رو عقل هم درک میکند؟ عقل باید بر اساس اون مقدمات اعتقادی مسئله رو اگر بسنجه، به لزوم و از کنم که صحتش صحه میگذاره. یعنی میگه اینها مجموعه ای از کنم که دستورات یک خالق حکیم هستن و قطعاً چون خالق حکیم و دانا حرف لغو و نادرستی نمیزند و دستور ناپسندی نمیدهد، پس قطعاً حرف او حرف حکیمانه و درستی. شبیه این که شما مثلا نسخه یک دکتر رو میگید، نسخه ای که دکتر داده است عقل هم تایید میکند. کدوم عقل ما هستش که نسخه همه دکترها رو تایید بکنند؟ اما میگید اگر به کمک عقل من توانستم صحت و تخصص این دکتر رو به نتیجه برسم، اون وقت هر آنچه که او روی نسخه من بنویسد هم عقل من تایید میکنه و چون تعیین و انتخاب او رو به کمک عقل دنبال کرده بودم. این رو حالا برعکسش در کجا استفاده میشه خیلی محل بحث ما نیست. در پایان بحث عقل هم به حجیت عقل اشاره میشه که از کجا معلوم که عقل حجت هست؟ که واضح هست که به هر حال تمام ادراکات ما از جمله معرفت پروردگار و درک شرایع معجزات انبیا، ایمان به پروردگار، همه اینها به کمک عقل داره اتفاق میفته و ادراکات قطعی عقل هستش که انسان رو راهنمایی میکنه به سمت سعادت. البته در شروع حرکت مثل استارت ماشین لازم هست که این عقل باشه برای شروع حرکت، منتها در ادامه بسیاری از مسیرها نیاز به دقت داره که اونجا فرمان شارع هست که میتونه انسان رو از پرتگاه حفظ کنه و اون رو در امان بدارد. فکر کنم وقتمون البته یه ذره دیگه باقی مونده، اجازه بدید من 2 فصل دیگر رو هم عرض کنم. فصل 6 در باب استحسان هست، فصل 7 استسلاح هست. اینا تا حدودی شبیه هم هستن. استحسان البته از اینجا به بعد استحسان و استسلاح و سد ذرایع و فتح ذرایع هیچ کدوم مورد قبول شیعه نیستند. هیچ کدوم از فقهای ما این فصل 6 و 7 و 8 و 9 رو نمیپذیرند به عنوان این که بخواهد دلالتی در مسائل فقهی و حقوقی داشته باشه، ولی از میان اهل سنت عده‌ای بهش اعتقاد دارند و به عنوان دلیل در مسائل فقهی و حقوقی ازش استفاده میکنند. استحسان یعنی چه؟ یعنی خوب دانستن، پسندیده دانستن. در اصطلاح فقهی یعنی این که انسان از یک حکم کلی عدول کنه و روی برگرداند به خاطر یک مسئله جزئی که در یک موضوعی خودش تشخیص داده. یعنی یک حکم کلی رو داریم مثلا ممنوعیت تصرف در اموال دیگران. خب میدونیم که تصرف در اموال دیگران ممنوع است. یه دفعه یه نفر ببیند که مثلا حیوانی که توی گله فلانی هست داره تلف میشه، سریع بپره و این حیوان رو ذبح شرعی انجام بده که مردار نشه، حداقل ذبح شرعی بشه و صاحب این گوسفندا بتونه از گوشتش استفاده کنه. به این میگن استحسان، یعنی پسندیده دانستن این کار را خوب و پسندیده به حساب آوردن، یعنی در برابر یک قانون کلی که ممنوعیت تصرف در اموال دیگران بود، من بیام و به خاطر یک مصلحت جزئی به خودم اجازه مخالفت با اون حکم کلی را بدهم. خب در صفحه 293 میگن که ما شیعیان این رو قبول نداریم. منتها ممکنه شما بگید که یعنی ما اینقدر ذهنمون بسته است و هیچ گونه تنوع و انعطافی در مسائل جزئی قائل نیستیم. چرا؟ اگر ما در مساله جزئی هم میبینیم که انعطاف‌هایی دیده میشه، از نگاه ما شیعیان همش نیازمند کلیات و قواعد فقهی هست، مثل همون قاعده اهم و مهمی که همین چند دقیقه پیش خوندیم. اون قواعد عقلی که به ما یک دستورات شرعی رو نتیجه میدن میتونن در بحث مسائل جزئی به ما کمک کنن، نه اینکه بیایم یک فصل دیگری به نام استحسان باز بکنیم و بگیم که هر چیزی که من پسندیده دانستم میتوانم در برابر اون قانون کلی بهش عمل کنم. این باعث هرج و مرج در فتاوا و قوانین میشه. فصل هفتم هم استصلاح هست، یعنی صلاح دانستن. یا مصالح مرسله تو بعضی از کتاب ها به جای استصلاح مصالح مرسله میگن، یعنی مصلحت هایی که رها هستند، آزاد هستند. در جایی که هیچ دلیلی برای اون حکم نداریم، مثلا فرض بفرمایید بعضی از علماء اهل سنت میگن که فردی که بدهی زیادی داره، بیش از دارایش بدهی داره، هر گونه دخل و تصرف این فرد در اموالش ممنوع است. حالا این رو بر اساس چه حکمی دارن میگن؟ هیچ. یا مثلا در هر جایی که مال حلال و حرام مخلوط شده باشه اشکال نداره، میشه ازش استفاده کرد، چون ممنوعیتش موجب هرج و مرج و در حقیقت مشقت بر افراد میشه، کلا باید براشون آزاد گذاشت که استفاده کنن. این مصلحت هایی که هیچ سند و مدرکی نداره، در هیچ جای شرع نیامده. و فرق استصلاح با فصل قبلی هم همین میشه. فصل قبلی که استحسان بود گفتیم یک حکم کلی داریم که به خاطر مصالح جزئی باش مخالفت میکنیم، اما در فصل هفتم که مصالح مرسله هست، ما کلن ملاکاتی و دستوراتی در اون زمینه نداریم، خودمون یک مصالحی به نظرمون میاد و به صلاح میدونیم که این مصالح رها و آزاد رو بر اساسش حکم و فتوا صادر کنیم. این هم قطعا از نظر فقهای شیعه حجیت نداره و جزء ادله به حسابش نمیاریم. تا همینجا به پایان میبریم. تا ابتدای فصل هشتم، سد ذرایع و فتح ذرایع، انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.